امام صادق علیه السلام میفرمایند یک حدیث رو خوب بدانی بهتر از این است که هزار حدیث را روایت کنی.
مرواریدهای ناب، گفتاری درباره روش فهم حدیث.
بسم الله الرحمن الرحیم. معارف جویان گرامی سلام. خدای بزرگ رو شاکریم که توفیق داد با 21 برنامه مرواریدهای ناب در خدمت شما بزرگواران باشیم. موضوع بحث امروز فهم مقصود احادیث بعد از مرحله فهم متن حدیث و گردآوری قرینه های سخنه. لطفاً تا پایان این برنامه با ما همراه باشید.
پای من است و راه و چراغ هدایت است، هی گم شود کسی که توی رهنمای او. پای من است و راه و چراغ هدایت است، هی گم شود کسی که توی رهنمای او. دل بسته تو در خم بیراه و راه ها، ایران نمی شود که توی رهگشای او. دل بسته تو در خم بیراه و راه ها، ایران نمی شود که توی رهگشای او. دست مرا بگیر با خود مرا ببر تا قله های دور، تا مبدع نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا قله های دور.
دوستان، فهم مقصود احادیث امامان معصوم علیهم السلام یکی از نیازهای اساسی انسانه، چون روایات نقل شده از ائمه علیهم السلام مفسر و مبین قرآن و مهمترین منبع شناخت دین بعد از کتاب خداست. لذا معصومین علیهم السلام برای فهم عمیق مفاد و متن حدیث بر تدبر و تعمق در احادیث پافشاری کردند. امام محمد باقر علیه السلام معیار شناخت مرتبه شیعیان رو به میزان حفظ روایات و شناخت اونها منوط دونستن و فرمودن شناخت همون درک روایت و مؤمن به واسطه فهم روایت به بالاترین درجات ایمان میرسه. امام علی علیه السلام هم با تأکید بر اهمیت فهم حدیث فرمودن
چون حدیثی شنیدید آن را فهم و رعایت کنید، نه اینکه بشنوید و روایت کنید. چه راویان علم بسیارند، اما رعایت کنندگان آن اندکند.
سبحان الله والحمد لله ولا اله
خب همراهان گرامی، در این بخش از برنامه مرواریدهای ناب، سخنان حجت الاسلام عبدالهادی مسعودی عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث آماده پخشه که به اتفاق میشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی، فرهیخته و عزیز رادیو معارف. استحضار دارید که درباره روش فهم حدیث و به اصطلاح دانشگاهیان و حوزویان فقه الحدیث مطالبی رو خدمت شما سروران گرامی هم عرضه داشتیم. در این باره صحبت کردیم که برای فهم حدیث ما باید یک مسیری که ابتدا دو پیش نیاز داره و سپس دو مرحله کلی طی کنیم. عرض کردیم که دو پیش نیاز برای فهم حدیث هست و اون اینه که ببینیم این حدیث تا چه حد قابل انتساب به معصومان علیهم السلام، تا چه حد اعتبار داره، تا سرمایه گذاری که روی اون میکنیم هدر نره، و دوم این که متن اون چه مقدار صحیحه و از تصحیف ها و تحریف ها در امان ماند. بعد گفتیم وارد مراحل اصلی فهم حدیث میشیم. ما اگر خاطر شریفتون باشه به دو مرحله کلی تقسیم کردیم فهم حدیث رو، فهم متن و فهم مقصود. گفتیم حدیث ابتدا باید متن کاوی بشه، واژه های متن حدیث، ترکیب ها و ساختار حدیث و اصطلاح های ساده و مجازی درون حدیث شناسایی بشه. بعد وارد مرحله فهم مقصود بشیم. تفاوت اینها را هم در برنامه‌های گذشته ذکر کردیم که میتونید مراجعه بکنید، حالا یا از طریق پایگاه یا از طریق ضبطی که خود شما فرمودید و اونجا حتما تفاوت مفهوم و مقصود رو دوباره بازکاوی کنید. ما تا کنون مرحله فهم متن رو پشت سر گذاشتیم. واژه شناسی رو عرض کردیم، اصطلاح و ساختار شناسی حدیث رو هم عرض کردیم، اصطلاح‌های ساده و مجازی رو هم برشمردیم که اگر خاطر شریفتون باشه در اواخر برنامه گذشته عرض کردیم که ما برای معانی مجازی دیگه نیازمند قرینه هستیم. از این برنامه به بعد ما وارد مرحله کلی دوم میشیم. مرحله فهم متن رو پشت سر گذاشتیم، حالا از این برنامه وارد مرحله فهم مقصود میشیم. پس دو مرحله کلی داشت فهم حدیث، فهم متن که پشت سر گذاشتیم، فهم مقصود که پیش رو داریم. فهم مقصود یعنی این که آیا گوینده و نویسنده آنچه را که از این متن در ذهن داشته تونسته به ما منتقل بکنه یا نه، ما تونستیم اونو بفهمیم یا نه. چون برخی وقتها میان مفهوم و مقصود فرق هست. مثال زده بودیم، گفتیم یک کسی میگه در بازه، ممکنه مقصودش این باشه که شما تشریف بیارید داخل. ممکنه بگه در بازه یعنی اینکه ببند چون هوا سرده. یا شوخی ها گفتیم همین نوعن، مثلا شخص بسیار تنبل بی نظمی وارد کلاس میشه، استاد به شوخی و به طعنه میگه شاگرد اول کوشا و منظم کلاس تشریف آوردند. این شاگرد اول کوشا و منظم کلاس هیچ مقصود ایشون نیست، منطق و مفهوم کلام ایشون اینه که این شاگرد بسیار خوبیه، ولی همه دانشجویان یا دانش آموزان تو کلاس میفهمن که استاد داره این رو به طعنه میگه، پس مقصودش چیز دیگریست. یا مثلا در شوخه ها ما میگیم ساعت چنده، طرف عوض این که بگه ساعت مثلا 8:30 میگه ساعت 10,000 تومان هست، 30,000 تومان هست، 100,000 تومان هست. یعنی یه گونه خودش رو به این راه میزنه که من مقصود تو رو یه چیز دیگه فهمیدم. پس مقصود و منطوق میتونن جدا بشن. البته این همیشگی نیست، بلکه اکثرا منطوق و مفهوم با مقصود کلام یه چیزن. ولی همون چند جاهایی که منطوق از مقصود جدا میشه، یه وظیفه ای رو دوش ما میاره. اون وظیفه رو ما میخوایم شناسایی بکنیم، تحلیل بکنیم، ببینیم چجوری از مفهوم به مقصود میرسیم، چجوری اطمینان پیدا بکنیم آنچرا که در این حدیث میخوانیم، در این آیه میخوانیم، گوینده این حدیث یا این آیه مقصودش فلان چیز بوده از این مفهوم. چجوری این برابری مفهوم و منطوق رو با مقصود گوینده و نویسنده اثبات میکنیم، یا چجوری عدم برابریش رو اثبات میکنیم. اون طرفش هم نیاز به دلیل داره. اگر شما بخواید بگید امام این رو فرموده ولی مقصودش اونی که الان از این کلام ظاهری فهمیده میشه نیست، اینم احتیاج به کار داره. ما کل این کارو یه اسم بهش دادیم. ما ندادیم، اصول فقدان ها، کسانی که تو اصول فقه کار کردن، کسانی که تو زبانشناسی کار کردن، کسانی که تو معانی بیان کردن، میگن باید شما قرینه یابی بکنید، قرینه ها رو گردآوری کنید. یعنی اگر از این مفهوم بخواید برسید به اون مقصود، باید تا میتونید قرینه های این سخن، قرینه های این نوشته رو پیدا کنید. قرینه ها رو وقتی یافتید کنار هم میگذارید، به مقصود میرسید. حالا مثلا من مثال میزنم، بعد قرینه ها رو هم عرض خواهیم کرد، هم دستبندی میکنیم، هم مثال میزنیم، به نمونه های حدیثی هم خدمت شما عزیزان ارائه خواهیم داد انشاءالله به حول و قوه الهی.
چشم جاری میشه با باد بهاری که داری، گل شکوفا میشه از نقش و نگاری که داری، چشم جاری میشه با باد بهاری که داری، گل شکوفا میشه و از نقش و نگاری که داری،
چشمه جاری میشه با باد بهاری که داری، گل شکوفا میشه نقش و نگاری که داری، ریشه ها تو خاکم ما، ریشه ها تو خاکم ما، شاخه ها تو آسمون تا به خورشید میرسه، تا به خورشید میرسه، ایل و تباری که داری چشم جاری میشه با باد بهاری که داری.
همون کلاس رو به خاطر بیارید. استاد وقتی که می‌فرماید شاگرد اول کوشای منظم کلاس تشریف آوردند، یه پوزخندی هم همراه اون می‌زنه یا حتی می‌خنده و کل کلاس هم می‌خندن. خود اون دانشجو و همه می‌فهمن که این کلام مقصودش با مفهوم و منطوقش فرق می‌کنه. من اگر هنگامی که گفتم در بازه، دستم رو هم اشاره کردم و حرکت دادم، یعنی بفرمایید. اما اگر هنگامی که گفتم دروازه، دندونم از سرما داشت به هم میخورد و بسیار میلرزیدم، گفتم دروازه، او وقت این میفهمه یعنی من باید در رو ببندم. این قرینه هایی که کنار کلام هست خودشون با ما حرف میزنن. این قرینه ها باعث میشن به اصطلاح فنی ظهور تصوری کلام به ظهور تصدیقی تبدیل بشه. حالا یا این همون ظهور تصوری اثبات میشه، یا ظهور تصوری شیء دیگه میشه و میشه ظهور تصدیقی، یا به اصطلاح دیگری مراد استعمالی یا مفاد متن تبدیل میشه به مراد اصلی و مقصود اصلی. ما کاری با این اصطلاحا حالا نداریم. ما این رو میخوایم بگیم که لزوماً آنچه که شما از متن میفهمید مقصود متکلم نیست، یا دقیقاً نیست. یعنی ممکنه اون باشه با یه قیدی، اون باشه با یه زاویه دیگری. کل این کار رو میگیم گردآوری قرینه ها. یعنی قرینه ها رو ما باید بیابیم تا از مفهوم حدیث، از اون چیزی که از ظاهر متن پیداست، به مقصود برسیم. این کار بسیار لازمه در احادیث. چرا؟ به علت چند چیز تو حدیث این کار لازمتره. یک، ائمه علیهم السلام در محدودیت بیانی قرار داشتن، محدودیت‌های بسیار زیاد. امام حسن و امام حسین علیهم السلام که تقریباً به گونه‌ای درب منزلشون بسته بود از سوی امویان، چیزی نمیتونستن بگن. بقیه ائمه علیهم السلام هم گاهی اوقات یه جواب میدادن، بقیهش رو واگذار میکردن به یه زمان دیگه. در یک جایی سائل سوال میکرد، امام حضور دشمن و جاسوس رو احساس میکرد، جور دیگه جواب میداد، نیمه جواب میداد، ناقص جواب میداد، بعد تکمیل میکرد. اصلا جوری جواب میداد که مطابق با میل اون حکومت وقت بشه، تا این شخص رو وقتی به اون عمل میکنه شکنجه ندن، نکشن. گاهی اوقات ائمه سطح مخاطب رو در اون حدی نمیدیدن که جواب یک سوال مشکل رو بدن، بعدن یه راوی دیگه‌ای که پیدا میکردن به اون میرسونده. پس محدودیت های کلامی، محدودیت های سیاسی، اجتماعی، فکری، همه اینا باعث میشد که ائمه راجبه یه موضوع در چند جا ممکنه صحبت کرده باشن. پس من باید همه اینا رو کنار هم بذارم. افزون بر این، اساساً شما هیچ راوی پیدا نمی کنید که یک کلامی رو که از امام میشنوه، همه روایات دیگه ناظر به اون رو تو همون موقع به ذهن خودش بیاره، نقل بکنه، کنار اون روایت بذاره، یا همه حالاتی که در اونجا هست، اون فضای گفتگو، اون صحنه‌ای که در اون این سوال و جواب تحقق یافته رو اصلا نقل کنه یا بتونه گزارش بکنه.
ما اینها رو باید دونه دونه از این ور اون ور پیدا بکنیم. به علاوه حدیث هم مثل قرآن نسخ میشه. حدیث هم در طول زمان تا یه مدتی اعتبار داره، ممکنه از یه مدت به بعدی اعتبار نداشته باشه. امام بعدی حدیث امام قبلی رو بگه تا این زمان فقط اعتبار داره. مثل برخی از قوانین حکومتی، خب ما باید اینها رو کنار هم بگذاریم. ببینیم آیا مقصود حدیث اول جاودانگی این حکم بوده یا به خاطر حدیث بعدی که پیدا میکنیم قرینه میشه که نه، تا یه زمان خاصی بوده، جاودانه نبوده. اگر باز تصور کنیم ما در متن احادیث با اشتراک لفظی رو به رو هستیم، باید احادیث دیگر رو ببینیم مقصود امام از این اشتراک لفظی چیه. من اگر بگم که یک شیر دیدم، یک شیر خریدم، یک شیر خوردم، اینا همه فرق میکنه. باید قرینه هاش رو بگردیم پیدا بکنیم. در کلمات ائمه علیهم السلام مشترکات لفظی امکان وجود داره. پس ببینید ما از چندین جهت نیازمند این گردآوری قرینه ها هستیم.
یک روز بند عالم آزاد نیام، یک دم زدن از وجود خود شاد نیام، شاگردی روزگار کردم بسیار، در کار جهان هنوز استاد نیام. یک روز بند عالم آزاد نیام، یک دم زدن از وجود خود شاد نیام، شاگردی روزگار کردم بسیار، در کار جهان هنوز استاد نیام.
بیست و یکمین برنامه مرواریدهای ناب را از رادیو معارف با موضوع دانش فقه الحدیث دنبال می کنید. این نکته برای همه دانش‌پژوهان روشنه که اون چه در مرحله اول از خوندن و شنیدن کلام به دست میاد همیشه با مقصود صاحب سخن تطابق کامل نداره. گاهی اوقات گوینده می تونه فقط بعضی از گفتارش رو مقصود حقیقی و اصلی خودش بدونه. بحث دلالت‌های سگانه مطابقی، تزمونی و التزامی در منطق و همچنین مبحث مجاز و کنایه در علم معانی و بیان به همین نکته اشاره می‌کند. لذا احتمال داره که با تأمل و بررسی و به دست آوردن قرینه‌های کلام و فهم اونها به معنایی دست پیدا کنیم که در مرحله قبل از اون بهش نرسیده باشیم. قرینه ها گاهی همراه سخن بیان میشن که به اون قرینه متصل میگن و گاهی هم جداگانه به کار میرن که به اون قرینه منفصل گفته میشه. در صورتی که قرینه متصل کلامی باشه به اون لفظی میگن و در صورتی که غیر کلامی باشه مقامی نامیده میشه. البته بیشتر قرینه ها لفظی هن و این به معنای کم اهمیت بودن قرینه های مقامی نیست.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
عزیزان شنونده، حجت الاسلام عبدالهادی مسعودی رئیس انجمن علمی حدیث حوزه این بحث رو پی میگیرد. بشنوید.
من دوباره تاکید میکنم ما برای اینکه ثابت بکنیم به مقصود حدیث دست یافتیم باید افزون بر متن حدیث و مفهوم و منطوق حدیث قرینه هایی رو بیابیم که یا بگه مقصود امامم همین مفهوم اولیه است که فهمیدید، یا با یک سلسله تغییراتی یا اساساً یک شیء دیگه است. باید قرینه یابی بکنیم. حالا قرینه ها چند دسته میشن؟ چگونه ان؟ چه جوری پیدا بکنیم؟ چهار دسته میتونیم تصور بکنیم. البته تقسیم بندی های متعددی داره قرینه ها، ولی ما چهار دسته رو، یعنی از یه نوع تقسیم بندی که به چهار دسته تقسیم میکنه استفاده میکنیم. حالا من برای اینکه شما بیشتر متوجه بشید که ما تقسیم بندی های دیگه ای داریم ارجاع میدم به بحث معانی بیان. توی بحث معانی بیان شما یادتون باشه ما یه قرینه معینه مثلا داشتیم، یه قرینه صارفه. قرینه معینه دقیق میکنه، تعیین میکنه. مثلا مشترک لفظی همین شیر رو میگه وقتی شیر خوردم دیگه میشه شیر خوردنی، ولی میگه شیر رو در باغ وحش دیدم دیگه میشه شیر حیوان.
وقتی بگه شیر بخر تا چکه کردن لوله آب رو درست کنیم، یعنی شیر باز و بسته آب. قرینه‌های معینن، یعنی معین میکنن که شیر مقصود چیه. یا مثلا وقتی خانم خونه به همسرشون میگه سبزی بخر میخوایم آش درست بکنیم، این آش لفظ سبزی رو دقیق میکنه دیگه، نمیره طرف تربچه بخره، سبزی خوردن دیگه نمیخره، سبزی آشی میخره. خب یا قرینه های صارفه داریم که تو مجاز در برنامه گذشته عرض کردیم که مجاز رو درها در صورتی میتونیم بگیم مجازه و اشکال به اصطلاح دخالت در زبان نداشته باشه و حمل معنای حقیقی به معنای مجازی مجاز بشه که قرینه داشته باشیم، قرینه صارفه. مثلا شما میگید که شیر کشتی ایران به عرصه به صحنه در آمد. شیر کشتی ایران وقتی که میگید، این کشتی قرینه میشه، شیر دیگه تو معنای حقیقیش به کار نمیره، صرف میکنه، میچرخونه، صرفه یعنی چرخون، میچرخونه از معنای حقیقی به معنای مجازی. یا مثلا فرض بکنید میگید که کوه علم و دانش. این علم و دانش خب میفهمونه که راجبه یه علامه داریم صحبت میکنیم، یه مرد خیلی عالم، نه راجبه کوه. اگه این قرینه ها نباشه، مثلا شما بگید من رفتم سیرک شیر دیدم، اینجا خود سیرک دیگه قرینه میشه، اون معنای حقیقیه. پس قرینه اگر معنا رو از معنای حقیقی به معنای مجازی چرخون میشه صارفه، اگه معنا رو از اشتراک لفظی معین کرد تو یکی از مصداقهاش، تو یکی از معانیش، یا معنا رو دقیق کرد، میشه قرینه معینه. اینا قرینه هایی بود که مثلا تو معانی بیان خوندیم و به درد برنامه گذشته میخورد. اما ما میخوایم از یه جهت دیگه تقسیم بکنیم قرینه ها رو که بیشتر به کار حدیث میاد. قرینه ها رو دو تا تقسیم ثنایی، دوتایی میکنیم. تقسیم های ثنایی و دوتایی که بر اساس بود و نبود هست، حصر عقلی میده و دیگه آدم خیالش مطمئن میشه که همین گونه ها هست. ما میگیم قرینه یا از جنس خود کلامه یا از جنس کلام نیست. ببینید دوتاییه، تقسیم دوتاییه، یا قرینه از جنس کلام هست یا نیست. حالا هر کدوم از این دوتا میتونه دو حالت داشته باشه، یا چسبیده و نزدیک به اون کلام هست یا چسبیده و متصل نیست، جداست. اینم تقسیم ثنایی دیگه، یا متصله یا متصل نیست، یا چسبیده است یا جداست. این دوتا تقسیم رو تو هم ضرب بکنیم، چهار تا دسته قرینه امکان وجود پیدا میکنن، امکان وجود پیدا میکنن. حالا خواهیم گفت که آیا همشون هم هستن یا مثلا فراوانیشون چقدره. این چهار تا دسته چی هن؟ تقسیم اول این بود، قرینه یا از جنس کلامه یا از جنس کلام نیست. پس میشه قرینه کلامی. هر کدوم هم دو حالت دارم، قرینه کلامی متصل یا قرینه کلامی جدا منفصل، قرینه کلامی چسبیده یا قرینه کلامی جداگانه. قرینه غیر کلامی چی؟ اونم باز دو حالت داره، قرینه غیر کلامی متصل یا قرینه غیر کلامی منفصل. حالا این نوع آخر توش یه شکایی هست که اصلا میتونه وجود داشته باشه یا نه. پس ما چهار نوع قرینه میتونیم تصور بکنیم. این قرینه ها تقسیم بندی این گونه شون حصر عقلیه به اصطلاح. هر کدوم از این قرینه ها گونه های ریستر و نمونه های فراوانی دارن. ما انشالله در برنامه آینده هر کدوم از این قرینه ها رو یه تعریف مختصر میکنیم، یه نمونه تو زبان متعارف معمولی میگیم و دو سه تا نمونه هم سعی میکنیم بستگی به اقتضای وقت برنامه از حدیث. انشالله پس در برنامه آینده به طور جدیتری وارد مرحله فهم مقصود حدیث میشیم. بر مرحله فهم متن رو که پشت سر گذاشتیم، وارد مرحله فهم مقصود میشیم، گردآوری قرینه ها، این چهار دسته قرینه که حالا ببینیم همشون وجود دارن یا نه، فراوانی هر کدومشون هم چند اندازه است. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ منان می سپارم.
ای طالبی که دعوی عشق خدا کنی، ای طالبی که دعوی عشق خدا کنی، در غیر او نظر
محبت چرا کنی در دیر اون نظر به محبت چرا کنی از جست و جوی خط تو بیگانه شو اگر خواهی که دل به حضرت اون آشنا کنی خواهی که دل به حضرت او آشنا کنی خواهی که دل به حضرت او آشنا کنی.
معارف جویان ارجمند، حسن ختام برنامه امروز مروارید های ناب حدیثی از امام جعفر صادق علیه السلامه. پیشوای ششم شیعیان فرمودند دوستان ما کسانی اند که تسلیم فرمان ما هستند و از آثار ما پیروی می کنند و در همه امورمان به ما اقتدا می کنند. از خداوند مهربان می خواهیم که توفیق بندگی و اطاعتش رو به همه ما عنایت کنه و ما رو قدردان نعمت اسلام، قرآن و ولایت قرار بده. تا سلامی دوباره، خدا نگهدار.
در حسن رخ خوبان پیدا همه او دیده در چشم نکورویان زیبا همه او دیده در حسن رخ خوبان پیدا همه او دیده در چشم نکورویان زیبا همه او دیده
در حسن رخ خوبان پیدا همه او دیده در چشم نکو رویا زیبا همه او دیدم در دیده هر عاشق او بود همه لایق من در نظر وامق از را همه او دیدم پندار دل افکاران غمخوار جگرخواران یاری ده بیاران هر جا همه او دیدم هر جا همه او دیدم دیدم گل بستانها صحرا و بیابانها او بود گل بستانها صحرا همه او دیدم هان ای دل دیوانه بخرام به میخانه کندر خم و پیمانه پیدا همه او دیدم پیدا همه او دیدم
در حسن رخ خوبان پیدا همه او دیدم در چشم نکورویان زیبا همه او دیدم در حسن رخ خوبان پیدا همه او دیدم در چشم نکورویان زیبا همه او دیدم
در میکده و گلشن می نوش می روشن می بوی گل و سوسن کینها همه او دیدم کینها همه او دیدم در میکده ساقی شد می در کش و باقی شد جویای عراقی شد کورا همه او دیدم